بسم الله الرحمن الرحیم. مثل الفریقین کالاعمى والبصیر، کالاعمى والاصم، والبصیر والسمیع هل یستویان. کرسی تلاوت امروز هم مصادف شده با شهادت شهدای هفت تیر و هم شهادت امام صادق را در پیش داریم. خب یه برنامه بسیار نورانی خوبی در شهر داره انجام میشه که علارغم این که خب هوا گرم است و تابستان، اما شما مؤمن مؤمنات از این برنامه استقبال میکنین و حاجی زنگانه هم میگم با تمام وجود از این برنامه که خب یک ارثیه بسیار خوبی از خودشان یادگاری باقی گذاشتن دارن، هم وقت میگذارن، هم از نظر مالی و هم معنوی، که خدا به همه کسانی که در جهت حاکمیت قرآن تلاش میکنن خیر بده. چون امروز مصادف شده با شهدای هفت تیر، من این آیه را انتخاب کردم که خدا می‌فرماید ما دو گروه داریم، یک سری بصیرن و یک سری در صد اعما هستن. بعد از پیروزی انقلاب خب دو تا اسلام مطرح شد، یک اسلام سنتی که بر پایه قرآن، بر پایه سنت اهل بیت و به قول حضرت امام فقه جواهری و کاملا اسلام تعریف شده است که از پیامبر ما، ائمه ما، علمای سلف ما به ما رسیده. یک اسلام جدیدی مطرح شد به نام اسلام انقلابی. گروهی به نام مجاهدین خلق که اینها جوانان به اصطلاح نهضت آزادی بودند، بعد از نهضت آزادی جدا شدند و این گروه را تشکیل دادند، گفتن اسلام اسلام انقلابی است. اسلام انقلابی اینها یک مبناشان اون چهار اصل مارکسیست ها بود، چون مارکسیست ها چهار اصل دارن که حالا من وارد این قسمت نمیشم. اینه گرفتن قسمتی از نهج البلاغه، قسمتی از قرآن، زقص و منهاز دارن، نؤمن رو به بس و نکفر رو به بس. گفتم بله، نهج البلاغه بر علیست، علی آدم انقلابی بوده، اونم نه همه خطبه ها، قسمتی از خطبه ها و نامه و کلمه قصار را گرفتن جدا کردن برابر تفسیر خودشان، هم نجو تفسیر کردن قرآن را، هم نه همه قرآن، قسمتی از آیات قرآن که به زمین ها انقلابی بود گرفتن و غیر کنار گذاشتن. این شد اسلام انقلابی. با یک چنین حربی آمدن که جوانان ایران را فریب بدن، چون هرچه اینها مطالعه کردن با اصول مارکسیست ها مردم ایران همراهی نکردن. ما همون موقع مثلا فدائیان خلق را داشتیم، حزب توده را داشتیم، یادتان از همین کمونیست های ایران در شمار رو ما داشتیم، نه همه بودن، اما اینا خیلی به اون صورت نتونست کسی جذب بکنن. برای همین اساس گفتم پس سراغ چیزی بیم بریم که جاذبش بالا بیاد باشد، ولذا آمدن این روش رو انتخاب کردن. برای رسیدن به حکومت هم همه چیز را اینا تجویز کردن. آدم کشی هیچ ایراد نداره، شکنجه کردن، غارت کردن، کشور را به هم ریختن، هر نوع تهمت. گفتم ما به حکومت رسیدیم، بعد این کارا رو نمی کنیم. فعلا بر رسیدن به حکومت از همه چی استفاده بکنیم. نیکی حدود 17,000 آدم را آمدن درصد اونجور، نه که به این راحتی هم. خب شما یکی بچه های پاسدار ببینید که با چه وضعی آمدن به شهادت رساندن. دیگه مغازه دار بود، شاگرد نانوا بود و معلم بود، همه و همه. گفتم ما وقتی که میخواییم بعدن میخواییم خدمتگزار مردم بشیم، پس بنابراین هرچی مانع هست باید برطرف بشود. پس اینها با این مجوز که ما به حکومت درصد میرسیم، بعد شکنجه نخواهیم کرد، بعد دیگه آدم نخواهیم کشت. اما حالا بر رسیدن به حکومت هیچ چیزی به عنوان مانع حساب نمی شود. با این فکر آمدن جلو. همین مسعود رجوی موقعی آمد تو انتخابات گفت ای ملت مجاهد ایران، من یادم هست وقتی رای که نیاورد گفت ای توده ی ناآگاه، قبل بگو ملت مجاهد، بگو ای توده ی ناآگاه، چرا بهش رای ندادید؟ و بعد هم خب خیلی به امام فشار آوردن که آقا ما ارتش داریم، ما همه چی داریم، شما مثلا برید قم، ما همه کاری انجام بدیم. برای رسیدن به این منظور هم نه که فقط در بحث آدم کشی، حتی در بحث سیاسی، چون اصول اصلی اینها مبارزه با امپریالیسم غرب بود، یعنی اون اساسنامه‌شان اینه، مبارزه با امپریالیسم غرب بود. اما گفتن حالا میخواییم به هدف برسیم، با اینا بریم همراه بشیم. آمدن با خود آمریکا همراه شدن. بعد شما میبینید که حتی با کثیف‌ترین افراد مثل صدام آمدن با اون یکی شدن. و برای اینکه با اونا ثابت بکنن، خب در جنگم کلی خیانت ها شروع شد. در داخل کشورم نفوذی خودشان را انجام دادن که دیگه نیاز به بحث نیست. اینجاست که قرآن ما میفرماد که مثل دو گروه کل اعما بل اسم، اینا مثل کی هستن؟ بصیر و سمی. میگه آیا آدم نابینا با آدم بصیر اینا با هم مساوی هستن؟ بصیر دو تا معنا داره، یک معناش علم هست، یک معناش من سپر هست. به شما میگه مردم بصیری هستید، هم در تعبیرات از آقا بود در مختلف، چون شما هم علمش دارید. علی رغم این که فشارها بسیار دست از سنگین بود، مردم مسیر خودشان دارن میرن، و هم سپری دارید، یعنی یک پناهگاهی برای خود ما به نام اسلام آمدیم درست کردیم، به اسلام پناه میبریم. حضرت علی در نهج البلاغه میفرماد که تفاوت بین بصیر و اعما، بهشتی در رأس افراد بصیر بود، این گروهک ببینیم گروهکی بودن که در اعما و نابینایی درصد بهترین مصداقن. حضرت علی میفرماد انما دنیا منتها بصر الاعما، بگه آدم های نابینا اینها دنیا آخرین هدفشانه، حالا به دنیا بیان برسن، برسن به دنیا هم هرچی شد استفاده میکنن. منافقین دنبال رسن به دنیا بودن، با هر که متحد شدن. اینا بنی صدر اصلا قبول نداشتن، به عنوان یک لیبرال، به عنوان یک آمریکایی، اینا اصلا خطشون با هم کاملا جدا بود دیگه، اما رفتن با اون متحد شدن. حتی دخترش آمد، مسعود رجوی آمد گرفت، دخترش آمد گرفت، با هم اینا پیوند گفتن دیگه در تمام جهات با هم پیوند داشته باشیم. بعض مدتی دیدن این بدنشون نمیخوره، دخترش هم طلاق داد، گفت ما با تو کاری نداریم دیگه، بعد بالاتر از او پیدا شد. رفتم با غربیا با اینها چه شدم. لذا میفرماد چون اون آخرین تقریبا هدف اینها دنیا هست، برای سیم دنیا هم تمام ابزار قابل توجیه هست. اما آدم بصیر چی هست؟ بصیر ین فضاها بسره و یعلم ان الدار وراءها. آدم بصیر نفوذش بالاست، بلکه چیکار میکنه؟ پشت سر دنیا را دارد میبیند، پشت سر دنیا را. این که جمعی از شهید بهشتی اینجا درس حادی آمده ترسیم کرده و جمعی بسیار زیبایی هست. بله، شهید بهشتی هرگز به دنیا چش ندوخته بود، بس خدا بود. لذا شما میبینید که منافقین با هدف بسیار دقیق و حساب شده به بهشتی حمله میکنن، چون بهشتی اول مورد اعتماد امام بود، ثانیاً حوزه های علمی بهشتی رو قبول داشتن، ثالثاً انسان قانوندانی بود، با قانون بین المللی بسیار آشنا بود، چون مجلس خبرگان را او هدایت میکرد. و از طرفی هم شهید بهشتی با شخصیتی بود که یک مقبولیت خارج از کشور هم گفتن نه، این آدمی است که همه چیز خود متوجه است. و از امیدهای آینده انقلاب هم درصد بود، گفتن که این در آینده انقلاب بسیار تأثیر گذاره. حدود 10 ویژگی در بهشتی بود، این بود بهش حمله کردن، گفتن اون انحصار طلب هست، دنیا طلب هست و او آمریکایی هست، انگلیسی هست، هر چی توانستن بهش گفتن. مردم ما واقعا باورش شده بود که واقعا بهشتی اینجوری است. این که شهادت بهشتی یه مرتبه به عنوان انقلاب دوم ازش یاد شد، واقعا بهشتی شهید شد، بعدن این کلمات دیدن واقعیت داره. نه، یک آدمی است که اولا بسیار ساده زیسته و یک انسانی است که خدمات بسیار ارزنده‌ای داشته و کسی است که برای نظام در جهات مختلف اهل طرح و برنامه بودیم. یعنی تو قبل از شهادت این بود که منافقان هم چیکار کردن، مثل مقام معظم رهبری را خب قبلا ترور کردن، گفتن ایشان تمام شده است دیگه. خب تا مدت ها هم بود که حضرت آقا واقعا وضعیت مناسب خوبی نداشت و تقریبا گفتن کسی که الان محور همه کارهاست، همیشه اداره میکنه، شهید بهشتی است. این که آمدن اون افراد خودشان را خدا لعنت بکنه، حالا اون به درک واصل شد در هلند ظاهرن، اما در هر صد افراد خودشان اون نفوذ دادن و با چه زوری اون شب اون منافق همه را بر جمع کرد. یعنی تلفن کرد تمام کسانی که باید جمع بیان بشون، حتی مثلا کسی شهید محمد منتظری که آقای منتظری خودش این بچه من دیوانه است. و بعد امام در اون اطلاعیش میبینی که از اون چه تجلیل کرد فرزند ما و شما. امام چی کرد که اونجور درصد محمد منتظری رو حتی خود باباش نشناخت. یعنی اینا رو آمدن، اون نمیخواد اون شب بیاد، این منافق آمد تماس گرفت، تمام اینا رو جمع کرد در اون سالون هفته تیر و همه رو آوردن درصد اونجا به شهادت رسان. خب اون شهید شد. فکرشان این بود که دیگه تقریبا آخرین ضربه را به نظام زدن، اما دو اتفاق را اینها فکر نکردن. یک، مردم را انقلاب را مردم کرده بودن و غیر از این بود، انقلاب مردم کرده بودن. مردم خودشان آمدن توی صحنه و اون تجلیلی که از شهید بهشتی شد و بعد وقتی مردم توی صحنه آمدن، دیگه شما می‌بینید که منافقین کلن بنی صدر آمدن لباس زن و پیش کشور فرار کردن، دیگه زمینه ماندن نیست. یعنی حضور مردم این قضیه نوح دیم کلن اینو جمع کردن، نه با کی میخوان حکومت سر کی میخوان بکنن. و دومین بود که اون درایت و مدیریت حضرت امام بود. دیگه نه امام سری آمد، چون ما سه تا قوم با مشکل مواجه شد دیگه، وزرا ما شهید شدن، نماینده ها شهید شدن، قوه قضاییه مسئولش از بین رفتن، امام سری جایگزین کرد که اتفاقی نیفتاده و از اون بومه انقلاب دوم ما را بکشید. و این دو اتفاق باعث شد که کلن منافقین جمع بشن. الانم به قول اون سعودی، اون وزیر سعودی که میگه بله مرحوم رجوی، حالا من نیست واقعا مرده است یا زنده است، یعنی سقط که سقط نکرده، و یک آدم در صد عیاش بیبندواری است که تقریبا دیگه در رأس از سلاطین عرب بدترها رو میگه، هم نمرده دارن سقط نکرده اما چیز هست بیماره. بعضی میگن نه سقط کرد و مرده و تمام شده و اینا از اون بحث غیبت و اینها دارن به مقداری میخوان استفاده میخوان بکنن. حالا در صد دیگه اینا هستم مرده هستم با این بساطی که اینا در آوردن. پس لذا بصیر و اعما، آفرین بر مردم ما که را بصیرت را طی کردن، مسیر مسیر خوبی را انتخاب کردن، انقلاب را به اینجا رساندن. ولو اینکه خب بصیرت را طی کردن همراه با سختی و مشکلات هم هست. خب نزدیک مغرب است و مجددا هم از حضور شما و از برنامه‌ای که هست تشکر میکنیم. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.